قیمت اون رو به فقیر صدقه بدید. البته برای صدقه دادن باید با اجازه مشاهد جامع شرائط این صدقه انجام بشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم احکام.
اگر قنوت 8 رکعت اول نماز شب رو به جا نیاریم، نماز ما آیا درسته یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و مسلمین محمودی به این سوال:
این 8 رکعت اول نماز شب به عنوان نماز شب هست و مثل نماز صبح هست و مستحب است قنوت گفته بشه، و اگر هم نگفتید یک مستحبی رو ترک کردید، اشکالی نداره و نمازتون رو درست انجام دادید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن: بعضی از کالاهای خارجی که در اختیارمون قرار میگیره و وارداتی هست، روش نوشته که ساخت کشور قاصب اسرائیله و طبق گفته مراجع معظم تقلید مصرف اونها حرامه. حالا من میخواستم بدونم که واقعا این گونه است و مراجع فتواشون اینطوریه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی فتوای حضرت آیت الله سیستانی رو در این خصوص بیان میکنند.
خرید کالاهای اسرائیلی و همچنین معامله با شرکت‌هایی که سود اون رو به اسرائیل میفرستن، آقا اجازه نمیدن و جایز نیست.
شنونده این نوشته: من در گذشته در شرکتی کار میکردم، مقداری وسیله از اونجا برداشتم، الان توان مالی برای جبران این موارد رو ندارم، تکلیفم در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای:
هر چرا که شما برداشتید ضامنید و باید به همون شرکت برگردونید. حالا وسایلی که برداشتید ممکنه الان موجود نباشه. اگر موجود نیست، بعضی از وسایل مثلی هستن، یعنی مشابهشون در بازار هست. اگر چنین چیزی، باید مشابهش رو بخرید و همون مشابه رو به اون شرکت برگردونید. به این میگن مثلی. و اما اگر نه، مثلی نبود، مشابهش در بازار نبود، باید به قیمت روز حساب کنید و قیمتش رو به اون شرکت برگردونید. و این که میگه توان مالی ندارم، این دلیل نمیشه بر اینکه شما ضامن نباشید. نه، شما ضامن هستید و هر جوری که ممکنه، ولو با قرض کردن یا اگر امکان قرض کردن نیست، هر وقت توان مالی پیدا کردید باید جبران کنید. توجه داشته باشید اینجا جای رد مظالم هم نیست، چون شرکت معینی هست باید به همون شرکت برگردونید.
اگر بدون وضو قرآن را تلاوت کنیم از نظر شرعی اشکال دارد؟ فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را در این باره متذکر بشید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی و پاسخ به این سوال شرعی بشنوید:
عباداتی مثل نماز البته شرط صحتش این است که باید با وضو باشه، و اگر کسی نماز رو بی وضو بخونه یا بدون تیمم بخواد نماز بخونه، نمازش باطله. اما برای تلاوت قرآن شرط صحتش وضو نیست. البته مگر کسی نذر کرده باشد که با وضو قرآن بخواند، در این صورت اگر بخواد به نذرش وفا بکنه و به نذرش عمل بکنه، حتما لازمه برای تلاوت قرآن وضو بگیره. در هر صورت در غیر حالت نذر شرط صحت تلاوت قرآن وضو نیست. این رو هم عرض کنم که هر عبادتی چنانچه با وضو انجام شود ولو شرط اون وضو نباشد افضل است، و اگر انسان کلن همیشه با وضو باشد باز افضل از آن است که بی وضو باشد.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جان باد هوای تو رو، من ننشانم ز جان باد هوای تو رو.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی، شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معرف رو خدمتون اعلام میکنم: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. همکاران عزیز ما در این برنامه که تلاش میکنند تا پاسخ سوالهای شرعی شما هرچه زودتر در اختیارتون قرار بگیره، سردبیر و تهیه کننده محترم جناب آقای علی اسماعیلی، صدا برداران عزیز جناب آقای مهابادی، رحیمی، روحی و شرفی و این جانب موسوی نژاد در خدمتون هستیم و ملتمس دعای خیر شما بزرگواران هستیم. انشاءالله که زحمات همکارانمون در این برنامه مورد رضایت حضرت حق تعالی واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردم کشم بار بلای تو را، گر نبگردم کشم بار بلای تو را.
رادیو معارف، www.radiomaarif.ir.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
دوستان ارجمند سلام، در این مجال راجع به سبب نزول آیه یکم تا ششم سوره مبارکه متففین با شما صحبت می‌کنیم. در تفسیر شریف مجمع البیان آمده است: هنگامی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله وارد مدینه شدند، بسیاری از مردم این شهر به گناه کم‌فروشی آلوده بودند.
ابو جهینه، من زنی شوی مردم، طفل یتیم دارم، روانیست که با من چنین کنی؟
به چرا تهمت میزنی زن؟
اما این انبان به قدر 10 پیمانه کامل را در خود جا میدهد. بارها از ابو اسحاق که خدایش او را بیامرزد گندم خریدم و این انبان را آزمودم، 10 پیمانه لب و لبش میکند.
خب که چه؟ من هم 10 پیمانه گندم به تو فروختم، نه کم نه بیش.
اما 10 پیمانه از انبان من را پر نکرده، هنوز به قدر 2 پیمانه جا دارد. تو در ازای گندمی که به من فروخته ای همان 3 سکه ای را میخواهی که ابو اسحاق طلب میکرد؟
من از پیمانه ابو اسحاق خبر ندارم، شاید او میخواست سخاوت به خرج دهد و به سبب فرزندان صغیرت گندم بیشتری در انبانت بریزد، خدایش او را رحمت کند. اما من مردی عائله مندم و نمیتوانم از این دست و دلبازی ها کنم، سخاوت من هم نیستم، به قدر جنسی که میفروشم بهایش را بی کم و کاست میگیرم.
من نه به سخاوت تو نیاز دارم و نه صدقه از کسی میخواهم. میگویم به قدر جنسی که میفروشی سکه بگیر، گندمی که به من داده ای به قدر 3 سکه نیست. حال که نمیپذیری، من نیز این امان را نزد رسول خدا میبرم تا ایشان میان ما حکم کند.
چرا فتنه میکنی زن؟ شکایتت را نزد رسول خدا میبری که چه شود؟ او که کاسب نیست، چه میداند پیمانه چیست؟
همین که گفتم، یا انبان را لبالب از گندم میکنی و 3 سکه را میگیری، یا هیچ نمیدهم و نزد رسول خدا عارض خواهم شد تا او حکم کند. حال خود دانی، من که میدانم دو پیمانه داری، یکی کوچک و یکی بزرگ. به وقت خرید از پیمانه بزرگ میکشی، به وقت فروش از پیمانه کوچک. پس پیمانه ات را درست بگیر ابو جهینه.
لا اله الا الله، بی خود نگفتن که با زن جماعت معامله نکن. باشد، این هم دو پیمانه دیگر.
حال درست شد، این هم سه سکت.
آری، هنگامی که شکایت مردم مدینه از کم فروشان به گوش رسول خدا صلوات الله علیه و آله رسید، آیات اول تا ششم سوره مبارکه متففین نازل گردید. وای بر کم فروشان که چون از مردم پیمانه ستانند، تمام ستانند، و چون برای آنان پیمانه یا وزن کنند، به ایشان کم دهند، مگر آنان گمان نمی دارند که برانگیخته خواهند شد در روزی بزرگ، روزی که مردم در برابر پروردگار جهانیان به پای ایستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
قرآن کتاب بیداری.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب فرنگیس، نوشته مهناز فتاحی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب فرنگیس به شیوه ی روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس خاطرات بانوی قهرمان کرد خانم فرنگیس حیدرپور نوشته شده. در برنامه های قبل شنیدید که رحیم و ابراهیم، دو برادر فرنگیس، به همراه 6 نفر از جوانان روستا به جبهه رفتند. مدتی بعد جنگ به روستاها کشیده شد و عراق اطراف گورسفید و آوزین رو بمبارون کرد. مدتی بعد مردی به روستا رفت و خبر داد که عراق قصر شیرین رو گرفته. عده‌ای که نگران فرزندانشون بودن تصمیم گرفتن به جبهه برن. و حالا ادامه ی روایت کتاب فرنگیس در قسمت 7. شب بود، ستاره ها در آسمان سوسو می زدن. عده‌ای مخالف و عده‌ای موافق رفتن به جبهه بودند. کمی که گذشت، محمد خان دایی فرنگیس رو به مرد همسایه کرد و گفت:
بشدی فرمان، تو ماشین داری، منم پسرم و خواهرزاده هم تو جبهن، بیا بریم دنبالشون. ای طوری فایده نداره، باید بریم و گروهی که جلو رفتن برگردانیم، شاید تا حالا در محاصره افتاده باشن.
برو چشم کاک محمد، من حاضرم، بریم.
محمد خان رو به مردان روستا کرد و گفت:
چند نفر دیگه هم با ما بیان، شاید احتیاج شد. همین حالا باید حرکت کنیم، وگرنه ممکنه دیر بشه.
محمد خان و چند نفر از مردان روستا وسایلشون رو برداشتن و آماده ی حرکت شدن. فرنگیس رو به اونا کرد و گفت:
تو رو به خدا برم با خودتان ببرین، میتونم به شما کمک کنم، از هیچی نمیترسم.
تو نمیتونی بیای فرنگ، همیجا به من
کمکتان میکنم، قول میدم مثل مرد کنارتان باشم، اذیتتان نکنم.
قبل از اینکه محمد خان حرفی بزنه، فرنگیس سوار ماشین شد. محمد خان رو به اون کرد و با اخم گفت:
بیا پایین دختر، جبهه که جای زنه نیست.
فرنگیس پیاده نشد. محمد خان گفت:
اگه پیاده نشی ما هم نمیریم.
محمد خان پشتشو به ماشین کرد و نشست. هرچی فرنگیس التماس میکرد، دایی محمد خان قبول نکرد. چند نفر با سلام و صلوات محمد خان رو سوار ماشین کردن، اما اون پیاده شد و گفت:
فرنگ بیاد من نمیام.
مردم یکی یکی جلو میرفتن و از فرنگیس میخواستن از ماشین پیاده بشه. محمد خان که دید فرنگیس سماجت میکنه و از ماشین پیاده نمیشه، رو به علی مردان کرد و گفت:
تو چرا چیزی نمیگی علی مردان؟ مثلا شوهرشی.
فرنگیس خالو تا اذیت نکن، بیا پای.
فرنگیس که دید اصرار فایده نداره، با دل شکسته از ماشین پیاده شد و مثل بقیه زنا کنار دیوار نشست. چند نفر از مردان روستا تفنگ به دوش سوار ماشین شدن. کمی که گذشت ماشین راه افتاد. مردم صلوات فرستادن. همه با ناراحتی به جاده خیره شده بودن و به ماشین نگاه می‌کردند که در تاریکی گم می‌شد. مردم کمی ایستادن، بعد پراکنده شدن و راه افتادن سمت خونه‌هاشون. فرنگیس به خونه که رسید وضو گرفت و به نماز ایستاد. بعد از نماز رو به پدرش کرد. پدر همینطور که به پشتی تکیه داده بود و سرش پایین بود گفت:
قبول باشه لوله جان.
فرنگیس به پدرش نگاه کرد. پدر همینطور که سرش پایین بود باز آروم گفت:
چه میخواد بشه فرنگیس؟ پسرم کجا؟ چطور یه دفعه همه بدبختی رو سر من حوار شد؟
من الان نماز خوندم، همین خدایی که صدای ما رو میشنوه کمکمان میکنه.
صلوات بفرست فرنگیس، صلوات بفرست.
فرنگیس کنار پدرش نشست و گفت:
ما باید برگردم گور سفید، شما بخواب و گم، بخواب و نگران نباش.
صبح بود. مرد و زن توی میدون روستای گورسفید جمع شده بودن و حرف می زدن. دیگه کسی از شادی حرف نمی زد. همه با دلهوره و ناراحتی از جنگ می گفتن. مردم با هم مهربونتر شده بودن. همه منتظر بودن. هر صدایی که می اومد بلند می شدن و به جاده نگاه می کردن. اما هیچ خبری نبود. تا غروب همه اهالی آبادی چشمشون به جاده بود. اما نه گروه اول برگشتن، نه خبری از گروه دوم شد. نزدیک غروب بود که فرنگیس راه افتاد سمت روستای آوازین. دلش گرفته بود. وقتی به اونجا رسید، خواهرها و برادراش دورش حلقه زدن. دو خواهرش سیما و لیلا کنار فرنگیس نشستن. برادران کوچکترش جبار و جمعه هم مشغول بازی بودن. همه دم در حیاط نشسته بودن. نزدیک غروب بود و آسمون سرخ رنگ. همه دلگیر و غمگین نشسته بودن که گرد و خاکی از سمت جاده بلند شد. آمبولانسی با سرعت به سمت روستای آوازین می اومد. همه بلند شدن و با دلهوره به آمبولانس نگاه کردند که هر لحظه نزدیک و نزدیکتر می شد. کمی بعد راننده زد روی ترمز و پیاده شد. سر و صورتش خاکی بود. فرنگیس با دیدن قیافه دمغ راننده نفس توی سینش حبس شد. جلو دوید و سلام کرد. راننده فقط سر تکون داد. حشمت دایی فرنگیس رو به راننده کرد و گفت:
بگو چه شده مرد؟ تو بی خودی طرفا نیامدی، بگو زودتر خلاص من کن.
خبر بدی براتان دارم.
با شنیدن این حرف پاهای فرنگیس سست شد. همه با دلهوره به راننده نگاه میکردن. راننده ادامه داد:
گویا یک عده از مردم ده شما رفته بودن دنبال جوانایی که رفتن جبهه، ها؟
آره رفته بودن، همه منتظرشانیم ولی هنوز خبری ازشان نرسیده.
همه اونایی که رفته بودن به ماشینشان گلوله خورده شهید رفتن.
هنوز حرف راننده تمام نشده بود که صدای شیون و ناله بلند شد. هر کسی مشتی خاک برداشته بود و روی سرش می‌ریخت. هفت نفر از مردان ده شهید شده بودند و صدای شیون و واویلا همه جا بلند بود. مردم روستا کنار چشمه نشسته بودند و گریه می‌کردند. فرنگیس شونه های پدرش رو گرفت و کنار دیوار خونه ای نشوند. بعد دستای مادرش رو گرفت و گفت
دایگه الهی قربانت برم، خدای قلب مجروحت، خالو عزیز.
زنهای روستا به سینه می زدن و حسین حسین می گفتن. انگار شب عاشورا بود. مردم روستا کم کم به خودشون اومدن و بلند شدن. کت خدا رو به بقیه کرد و گفت
باید بریم منو جنازه هشنه بیاریم.
مردم روستا کت خدا رو خیلی قبول داشتن. اون همیشه با وضو بود و هر روز صدای قرآن خوندنش از خونه بلند بود. برادر کت خدا هم بین مردانی بود که رفته بودن. بعد از شنیدن حرفای کت خدا یکی از مردای روستا گفت
هر کس بره کشته میشه.
هنوز حرفش تموم نشده بود که حشمت دایی فرنگیس فریاد زد
اگه همه منو بکشن باید بریم و جنازه های عزیزان منو برگردانیم.
همه در رفت آمد بودن. گروه اول رفته بودن به جنگن، گروه دوم شهید شده بودن و حالا گروه سوم آماده رفتن بودن. یکی از مردای آبادی رو به بقیه کرد و گفت
حتما تا حالا جنازه ها دست دشمن افتاده، چو پیش روی کردن. خود چطور میشه جنازه ها رو برگردانیم؟ باید صبر کنیم، شاید نیروهای خودمان جنازه ها رو عقب بیارن.
با شنیدن این حرف حشمت گفت
باید بری من دنبال جنازه ها، یا میمیریم یا با جنازه های عزیزان من برمیگردیم. اگه کسی نیا خودم به تنهایی میرم و جنازه ها رو برمیگردن. دامن ننگه که جنازه عزیزان من روی زمین به ما نه و دشمن به ما بخنده.
حرف حشمت اثر گذاشت. چند مرد با تراکتور راه افتادن. پشت سرشون صدای صلوات و دعای مردم بلند شد. مردم کنار خونه هاشون منتظر نشستن. همه جا تاریک بود. بچه ها کمی سرصدا و بازی کردن، اما زود خسته شدن و همونجا روی زمین و کنار دیوار خوابیدن. همه جا ساکت بود. فقط گاهی صدای شیون و فریاد بلند می شد. فرنگیس به یاد داییش محمد خان و آقا فرمان راننده ی روستا افتاد. همون رانندهی که فرنگیس اولین بار با ماشین اون به زیارتگاه رفته بود. پدر و مادر فرنگیس حال خوبی نداشتن. مادرش اشک می ریخت و زیر لب برادرش محمد خان رو صدا می زد. فرنگیس نشسته بود و اشک می ریخت که دستی روی شونش خورد. سر بلند کرد و نگاهش در نگاه پدرش گره خورد. مدتی که گذشت صدای تراکتور از دور بلند شد. از پشت تراکتور خاک بلند می شد. مرد و زن شیون کنان به سمت تراکتور رفتن. حشمت دایی فرنگیس روی تراکتور ایستاد و با صدای بلند گفت
ای بیای پیش باز عزیزان من آمدن، عزیزان من برگشتن.
با این حرف دوباره صدای شیون و فریاد مردم بلند شد. کمی بعد تراکتور ایستاد. مردم جنازه شهدا رو یکی یکی روی دست گرفتن و پایین بردن. صدای شیون و فریاد در تاریکی شب بلند بود. اون شب تا خود صبح هیچ کسی نخوابید. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب فرنگیز، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. برنامه روایت کتاب تقدیمتون شد. قسمت هفتم روایت کتاب فرنگیس رو شنیدید. از رادیو معارف در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند بودیم در بخش اول برنامه ها در روز یک شنبه دوم خرداد 1400 و 11 شوال 1442. آخرین برنامه‌ای که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد برنامه پیام ولایت هست. گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب رو انشاءالله در این برنامه خواهید شنید و پس از اون در ساعت 14 شنونده آخرین اخبار ایران و جهان خواهید بود. بعد از خبرها هم همکاران من در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهند بود. لطف بفرمایید درباره برنامه‌هایی که تقدیمتون کردیم و آنچه از رادیو معارف میشنوید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو برای ما بفرمایید به 30162 پیامک ارسال کنید و از طریق شماره تلفن سه رقمی 162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید تا انشاءالله بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیم شما دوستان گرامی کنیم. در این بخش بنده محمد جواد محمدی و همراه همکارانم آقای غضنفری تهیه کننده، آقای حجتی زاده صدا بردار و آقای شاهبرقی هماهنگی پخش در خدمتتون بودیم. خداوند یار و نگهدار شما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
بعضی ها هستن انتخابات رو وقتی قبول دارن که نتیجه انتخابات همون چیزی باشد که اونا میخوان. اگر عرض کنم که اون مطلوب اونها از انتخابات در آمد، انتخابات رو سالم میدانن، قبول میکنن. اگر چنانچه مطلوب اونها در نیامد، انتخابات رو متهم میکنن و کسانی که انتخابات رو برگزار کردن در هر بخشی اونا رو متهم میکنن. گاهی هم مثل سال 88 اختشاش راه میاندازن که البته اون متهم کردن ها بی انصافی است، اون اختشاش ایجاد کردن ها جرم است. اینه، بعضی اینجورن، این غلطه، این نباید این کار رو انجام داد. بنابراین این یه مسئله است. مسئله بعد این است که اظهاراتی بعضی از کسانی که وارد میدان انتخابات میشن اظهاراتی میکنن که این اظهارات خوبی نیست، حرفای فریبنده است، حرفایی است که هیچ پشتوانه فکری و پشتوانه برنامه‌ای نداره. یه چیزی همینطوری ادعا میکنن، یه چیزی میگن بدون اینکه امکانات کشور رو در نظر بگیرن یا حتی بدانن. خیلی از برادران که تو این میدان وارد میشن از بعضی از بسیاری از ظرفیت‌های کشور شاید خیلی مطلع هم نباشن، بدون اینکه حالا محاسبه درستی شده باشه یه چیزی میگن، یه حرفی میزنن، یه وعده‌ای میدن. اینا خوب نیست، بایستی برنامه ارائه بشه به معنای واقعی کلمه. بایستی جوری باشد که کارشناسان وقتی نگاه میکنن به حرف زدن کسی که داوطلب است و حرف میزنه با مردم، در دلشون تصدیق کنن که این حرف متقن و خوبی است. بعضی اوقات هم حرفایی از بعضی صادر میشه که نشون دهنده این است که از اساس قانون اساسی رو کنده او قبول ندارن. خب کسی که میخواد وارد میدان ریاست جمهوری بشود و داوطلب نشستن بر مسند ریاست جمهوری کشوره، این بایستی به اسلام معتقد باشه، به رأی مردم معتقد باشه، به قانون اساسی معتقد باشه. اینا رو باید اعتقاد داشته باشه، ولی نداشته باشه که خب شایسته این معنا نیست. حرفای گاهی شنیده میشه که متناسب با این وظیفه مهم نیست. این رو ما درخواست داریم و جدا مطالبه میکنیم که رعایت کنن.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.